أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وقع الخلاف في جواز تخصيص العام بمفهوم دليل الخاص على قولين بل ثلاث ثالثها إجمال العام لذلك وعدم تقدم أحدهما على الآخر. وجه هذا الاختلاف أقوائية المنطوق في العام من جهة في العموم وقرينية مدلول الخاص ولو بمفهومه على العام من جهة أخرى، لكن مقتضى التحقيق في المقام جواز العام بمفهوم دليل الخاص. فالدليل على ذلك أن الخاص إذا كان حجة في مدلوله ولو بمفهومه يكون عند الأغلاء بلهذا أخصية موضوعه قرينة على بيان المراد من العام. النقطة الثانية أن الفحص عن المخصص يفترق عن الفحص عن الدليل في جريان الأصل، فإن الفحص عن المخصص بمنزلة إحراز المانع في حكم إحراز المانع، لأن العام بدلالته الوضعية ظاهر في العموم وكل ظاهر حجة، فالعام حجة في مدلوله وهو الشمول، ولا يرفع اليد عن مدلوله عن الحجة إلا بحجة أقوى. فمن هنا يكون الفحص عن المخصص في حكم الفحص عن حجة أقوى من العام، ويرجع ذلك إلى إحراز المانع من حجية العام في عمومه. لكن في إجراء الأصل يكون الفقيه مكلفا بالفحص عن الدليل، لكن هذا الفحص إنما هو يرجع إلى إحراز الاقتضاء لإجراء الأصل. المقتضي لجريان الأصل هو عدم الدليل، لأنه لو كان هناك دليل اجتهادي لا تصل النوبة إلى إجراء الأصل. يفترق وجه وجوب الفحص عن المخصص مع وجه وجوب الفحص عن الدليل والأمارة قبل إجراء الأصل. النقطة الثالثة الجديدة أن وظيفة المولى في نظر العقل في بيان الأحكام ليست إلا بيان الأحكام وتبليغه بالطريق المتعارف كإلقاء العمومات مثلا والمطلقات ثم تخصيصها أو تقييدها بالمخصصات والمقيدات. هذا المنهج هو المنهج المحاوري العقلائي المتعارف، أما الفحص عن وجود المخصص ليس من وظيفة المولى، بل إنما هو في نظر العقل من وظيفة المكلف، لأن البيان والتبليغ تم في نظر العقل بنفس إلغاء الخطاب العام أو المطلق وإلغاء الخاص أو المغيب. فإذا أحرز العقل أن البيان بهذا المنوال صدر من الشارع فعليه، يعني يحكم العقل بوجوب الفحص عن المخصص مقدمة لطاعة أمر المولى، وهي مقدمة لامتثال أوامره ونواهيه. فاتضح بهذا البيان أن الدليل الأصلي على وجوب الفحص عن المخصص إنما هو حكم العقل في الحقيقة. ثم قد يشكل بأنه لو كان الفحص عن المخصص واجبا فأينما سبق جريان أصالة الأموم، أصالة العموم إذا كان أصلا لفظيا يجري عند الشك في المراد من الخطاب العام، فكيف يمكن أن نلتزم بوجوب الفحص عن المخصص ومع ذلك نلتزم بحجية أصالة العموم ووجوب العمل بهذا الأصل؟ فإذا أوجبنا العمل بهذا الأصل فهذا يمنع من وجوب الفحص عن المخصص. كيف يمكن التلاؤم بين هذا الأصل اللفظي وبين حكم الأسوديين بوجوب الفحص عن المخصص؟ حاصل الجواب عن هذا الإشكال أن أصالة العموم مجراه ومسبه إنما هو الشك في المراد من العام، وهذا الشك لا يوجد ولا يستقر قبل الفحص. لماذا؟ لأننا نعلم إجمالا أو نظن قويا من ديدن الشارع ودعبه أنه لم يرد من الخطاب العام العموم، بل إنما أراد الباقي بعد التخصيص. لماذا؟ لما أحرزنا استقرار دعبه وديدنه على تخصيص عموماته وتغيير مطلقاته. ومن هنا ما لم نفحص عن المخصص لا يستقر الشك، بل لا يوجد الشك، إنما يوجد ويستقر الشك بعد الفحص واليأس عن الظفر بالخاص. فإذا فحصنا ولم نظفر بالمخصص نشك ذاك إذن في المراد من العام، حيث نحتمل مع ذلك ولو ضعيفا وجود مخصص أو مغيد لم نظفر به، فحينئذ يجري أصالة العموم، فأصالة العموم تجري لكن في طول الفحص عن المخصص. ثم يبقى مطلب وهو الاستدلال ببعض النصوص لهذه القاعدة. النصوص وردت في المقام بثلاث تعابير، بعضها يمكن الاستشهاد به لهذه القاعدة يتم دلالتها، وبعضها لا يتم دلالتها. اما تفسير مطلب در این قضیه مسئله وجوب فصل و تخصیص عام این است که یک نکته ای که از مطالب قبل بانده بود قبل از ورود در نکات جدید، اون این است که آیا به مفهوم دلیل خاص میشد عام رو تخصیص زد یا نه. خب عام تخصیص میخورد به منطق خاص، این متعقن هست، جای شک نیست. اما اگر چنانچه در جایی این خطاب خاص ما، دلیل خاص ما یک جمله شرطیهی بود، به منطقی هیچ گونه مخالفتی با دلیل عام نداره، فقط به مفهومش مخالفت دارد با عام، آیا میتونیم با مفهوم این دلیل خاص، اون عامی که خب منطوق است، دلالتش وضعی هم هست، تخصیص بزنیم؟ سه قوله. عده‌ای گفتن نه نمیشه، عده‌ای هم گفتن میشد، عده‌ای هم گفتن مجمل میشه. در اینجا خطاب عام ما مجمل میشه. اینایی که گفتن مجمل میشه به خاطر اینکه بین دو تا وجه و دو تا جهت گیر کردن. یک جهت مزیت برای عام هست که موجب رجحان عقص به خطاب عام میشد، و اون است که دلالت عام در اینجا از قبیل دلالت منطقی است. خب اگر دارد ام بین منطوق و مفهوم دلیلی دیگر کدام مقدمه؟ منطوق. اینجا این الان وجه رجحان عمل به چی است؟ آقا عام. و بین مزیتی برای خاص، و اون این است که خاص در نظر عقلا، در ارتکاز محاوری عقلا، قرینه است برای بیان مراد از عام. خب وقتی که قرینه شد، به ما له من المدلول و به ظهورهی و به ما له من الحجیه میشد قرینه. سوال، آیا خاص در مفهومش حجت هست یا نیست؟ آیا مفهوم شرط اگر خطابی داشته باشد حجت است مفهوم شرط یا خیر؟ و یا مفهوم حصر و یا سایر مفاهیمی که حجتن، اونجا ما دلالت مفهومی را داخل در ظهور خطاب میدانیم یا نمیدانیم؟ جواب این است که بعد میدونیم. خب این یک مقدم. دوم، آیا هر ظاهر حجت هست یا خیر؟ بله هر ظاهر حجت، این کبرا، اون صغرا. نتیجه چی است آقا؟ پس مفهوم خاص حجت است. وقتی که مفهوم خاص حجت شد، مراجعه میکنیم به ارتکاز محاوری عقلا که خاص به ما له من الحجیه من المدلول قرینه است. برای چی؟ برای بیان مراد جدی از خطاب عام. پس اینجا نتیجه چی میشد آقا؟ نتیجه این میشد که درست است که اون منطوق هست، اما کلام این است که مفهوم خاص هم حجته. بنا شد که خاص به ما له من الحجیه با هر دلالتی که دارد وقتی که حجت هست به وصف حجیت، این قرینه باشد برای بیان مراد از چی آقا؟ بله عام. نتیجه این میشد که ما علی القاعده باید اینجا مفهوم خاص رو مقدم بکنیم و عموم رو عموم رو ولو که دقیقا باشد تخصیص بزنیم، چون قرینیت ارتکازی دارد از نظر عرف عام. در ارتکاز عرف عام در هر صورت مادامی که این خاص دلیل، یعنی مدلول در مدلولش حجت باشد، این به ما له من الحجیه فی مدلوله، این میشد قرینه برای بیان مراد از چی آقا؟ عام.
خاص اگه خاص نیست این عام تصدیل میشه به این خاص، به این خاص که منطوقش عام و تخصیص بده.
نه دیگه، خاص دو قسمه، یک نوع از خاصی است که به مفهومش مخالفت دارد با او دلیل عام،
مثلا خودش خاص نیست،
اینم نوعی خاصه. خاص دو قسمه، یک نوع از خاص است که به منطوقش مخالفت دارد با دلیل عام، یک نوعی از خاص است که چی آقا؟ به مفهومش مخالفت دارد. هر دو خاصن، منتهاش اون خاص است به لحاظ مدلول منطوقی، این خاص هست به لحاظ مدلول مفهومی دیگه، فرق نداره.
مدلول مفهومی خاص باشه منطوقش با آن مطابق
داره. بله دیگه، ما گفتیم از اول که گفتیم هیچ تعارضی نیست، مدلول هر دو رو میگیریم در منطوق، با هم هیچ مخالفتی ندارن، فقط اونی که مخالفت هست بین مفهوم این خاص هست و بین چی آقا؟
منطوق.
آقا
منطوق
از هر هم به لحاظ همین اخصیت موضوعه، این ظاهر و ازهر رو کی باید تعیین بکنه؟ بفرمایید اهل عرف. عرف ملاک ازهریت خاص رو برای عام چی میبینه؟ بفرمایید اخصیت موضوع. خب اینجا فرض این است که این به مفهومی اخص موضوع ان هست از عام، هم ملاک ازهریت هست هم ملاک چیز دیگه. اون در صورتی است که یکی رو اهل عرف قرینه بر دیگری چی آقا؟ ندونه. اینجا خاص رو بما له من الحجیه، وقتی که حجت شد در مدلولش، با اون مدلول حجتش قرینه میبیند برای عام. اینه قضیه، این است که در نظر ارتکاز عینیت عامه، این خاص در هر دلالتی که حجت باشد به وصف حجیت قرینه است. الان نسبت به مفهوم این خاص حجت است یا نیست؟ حجت دیگه. بله. نکته دوم این است که ببینید، هم فحص از دلیل از مخصص و مقید واجب است قبل از تمسک به عام و مطلق، این که بحث ماست الان، این قاعده هست، و هم فحص از بفرمایید که دلیل و اماره قبل از اجراء است. بر فقیه جائز نیست تمسک به اصل بکند قبل از اینکه فحص از ادله اجتهادیه بکند. این هم از مسلمات. این رو اگر ما در اینجا بعدم به ذهن اومد که به صورت یه قاعده بنویسیم که قاعده تو عدم جواز تمسک بالاصل قبل الفحث عن الاماره، چون با وجود اماره نوبت به جریان اصل در مسئله چی آقا؟ نمیرسیم. خب میدونه این فقیه که در اکثر احکام و مسائل شرعی امارات وارد شد، خبر واحد مخصوصا، یا اجماع یا شهرت فتوایی که اگر حجت بداند، یا سیره. علی ای حاله، چون اماره در اغلب احکام هست، اینجا هم احتمال قوی میده خب باید بره دو سراغ اماره، اصل جایز اجرا بشه. خب اینجا این دو تا وجوب با هم فرق میکنه. اون اولی از باب احراز مانع هست، چون خطاب عام حجته، ظهورش در عموم حجته، منتش به وضع. این ظهور وضعی که حجته لکن یک مزاحم دارد. مزاحم چیه؟ این است که احراز کردیم دعو مولا رو، متکلم رو، شارع رو، که در الغای عمومات در خطابات عام معنای عام رو اراده جدی ندارد، بلکه مراد او غالبا در هم اغلب این عمومات اون باقی بعد از تخصیصه. چرا؟ چون میدونیم که دعوش بر تخصیصه، لذا اینجا چون ظن به بفرمایید که مانع داریم به خاطر اماریت دعو شارع، دیروز مرز کردیم اونی که مهمه این است که این روش شارع و این حال شارع، این دیدن و روش او برای شارع که متکلم ماست حال درست میکند، قرینه حالیه درست میکند. این قرینه حالیه برای این متکلم قرینه است در استکشاف یا در انعقاد ظهور کلامش، لذا عام در عموم منعقد نمیشه ظهورش به مدلول جدی به خاطر وجود این قرینه حالیه. بر چی؟ بر تخصیص. این پس به خاطر وجود مانع هست. لولا هذه القرینه، خود این خطاب به دلالت وضعی دلالت بر شمول چی آقا دارد دیگه، و کل ظهور وضعی حجته، اما این مزاحم دارد، مانع دارد. پس وجود فصل از باب فصل از وجود چی است آقا؟ مانع هست. اما در جریان اصل چی؟ اونجا هم واجب است فصل از اماره، اما اونجا از باب مزاحم نیست، از باب احراز مقتضی جریان اصله. چون در جایی که اماره وجود داشته باشد مقتضی برای جریان اصل مخالف است، نه وجود چی آقا؟ نداره، چون حجت اون با وجود حجت که اماره باشد نوبت به جریان اصل نمیرسد، چون موضوعش اصلا وجود ندارد. لذا ما گفتیم که اماره وارد بر اصله، چون اماره شک رو برطرف میکنه، معدوم میکنه، در موضوع اصل شک اخذ شده، دلیلی که موضوع دلیل رو معدوم بکنه اون میشه چی آقا؟ وارد، بدون اینکه نظر داشته باشد اماره به اصل. اماره به اصل نظر ندارد. به خاطر همین است که مادامی که این اماره جاری باشد، وجود داشته باشد، اصلا مقتضی برای جریان اصل چی آقا؟ نیست. حالا الان ابتدای به ساکن یه مسئله رو به یه فقیه سوال میکنن، میخواد استنباط بکنه، بیاد به اصل مراجعه بکنه، اصلا مقتضی وجود ندارد، احراز مقتضی باید بکنه برای اصل. احراز مقتضی کی هست؟ اینه که از اماره فصل بکنه، وقتی که دستش از اماره کوتاه شد، اون وقت نوبت به چی برسه آقا؟ اصل. وجه این دو وجود با هم فقط فرق میکنه. خواستیم اینجا نکته داشته باشیم راجع به فرق بین وجه وجوب فصل از مخصص با وجه وجوب فصل از اماره قبل از اجرا چی آقا؟ اصل.
موضوع نصف که دیگه، خب این شک قبل از فصل هم موجوده.
نه دیگه، این شک فرض این است که مستقر نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه ما میدانیم شارع مقدس در اکثر احکام، در همه احکام، در قالب غریب اتفاق احکام خبر واحد وارد شده، اخبار وارد شده، این شک زائل میشه، تبدیل به ظن، یعنی ظن به وجود اماره داریم ما اینجا. اینم برمیگرده باز به حال شارع، چون میدونیم که او ما را در احکام به اصل حواله نداد، به اصل حواله داد اون زمانی که اماره نداشته باشیم، در فرضی که اماره وجود نداشته باشه. ولی خود اشاره دعوش بر این است که در بیان احکام و تشریع احکام و تبلیغ احکام، احکام رو از طریق چی آقا؟ اخبار و امارات به ما ایصال میکنه دیگه. اینه
اصول موضوعی. چطور؟ اصلی که در موضوع جریان داره اون فصل از موضوع واجب
نه ده. بله، اون فصل از موضوع واجب نیست. در احکام، فرق احکام با موضوعات این است که بیان احکام وظیفه شارع هست، اما بیان موضوعات وظیفه شارع چی آقا؟
موضوع
اصل موضوعی عرض میکنم خدمت شما دیگه. اگر در موضوعی شک داشتیم اینجا دیگه فصل از اماره لازم نیست، چون از وظیفه که بیان موضوعات بکند هیچی، وظیفه مکلف فقط. خب مکلف من شک دارد، مکلف یا باید علم بکند پیدا بکند که فرض این است که او راه علم ندارد. البته هم به شما عرض بکنم حتی اگر مکلف در اینجا هم راه علم داشته باشد، حتی راه تحصیل ظن معتبر هم داشته باشد، مثل چی آقا؟ مثل قبله. اگر بداند که مثلا بتوند با یک قبله نمایی که تو جیبشه قبله رو بفهمه، یجز تحری ابدا. بله، اون یجز تحری مقصود اونه که موجب زن باشه، زنی که زن خاص نباشه، زن عام هست. این دلیل هست بر اینکه زن عام هم در مورد موضوعات حجته. در هر حال اگر چنانچه او الان در فرض کنی در قبله، حالا او راه برای تحصیل علم داره، یا اینکه میدونه که آقا در این جماعتی هستن اونجا یا یه دهی هست، سوال بکنه قبله میتونه به دست بیاره، آیا میتونه اینجا نماز به اربع جهات رو بخونه فرضاً؟ اونجا هم باز الکلام عرض کردم به شما، فرق احکام و موضوعات فقط یه چیزه، این است که بیان موضوعات وظیفه شارع چی آقا نیست.
از من است که بل. در جایی که در مقابل این اماری است، فرض کنیم کسی مسافتی رفته، اصل میگه اصل عدم مطابق شرعه، اما میتونه از بیانه سوال بکنه. اینجا اگر شما پس از موضوع واجب نیست، باز اون شکی که موضوع جریان اساس استقرار پیدا نمی‌کنه.
بله واجب نیست، در اینجا شک استقرار پیدا میکنه چون واجب نیست.
اون که مصادره مطلوب میشه که شما در موضوع قبل فهمید چون که شک استقرار پیدا نمی‌کند پس واجبه.
بله. برای خود اون ظن به وجود اماره و این که شارع ما رو مکلف کرده که به اماره اخذ بکنیم، علم به این که شارع امر کرده به تحصیل احکام واقعی، علم به احکام واقعی و عمل به احکام واقعی و بیانی که از جانب شارع شده، خب عقل حکم بکند که باید دنبال حجت برید تا مجزی باشه، حجت بر تکلیف برید. و اصل مادامی که وجود دارد اماره، شما علم دارید اجمالا که اماره وجود دارد، علم اجمالی دارید وجود اماره، اون وقت نمیتونید تمسک به اصل بکنید. وقتی که عام میباشد با علم اجمالی به وجود مخصص نمیتونید به این عام عمل بکنید، اونجایی که حتی عام میام وجود ندارد با وجود علم اجمالی به دلیل و حجت از جانب شارع به طریق اولا نمیتونید به اصل عمل بکنید. خب این از واضحات دیگه، میدونید که شارع حجت تشریع کرده و جعل کرده گذاشته، خب شما نمیتونید حجت رو ول کنید با وجودی که علم دارید که شارع حجت آورده به طریق اخبار سایر ادله بیان کرده احکام رو، خب اینجا جایز نیست. چرا؟ چون اصلا مقتضی برای این اصل نیست، شک نداره، شک مستقر نمیشه. اما در موضوعات چی؟ موضوعات نه، وظیفه شارع نیست که موضوع رو بیان بکنه، موضوع خود شما گذاشته. اون وقت خود مکلف الان اگر علم دارد یا زن دارد، اینجا شکی در اون ایجاد نمیشه تا نوبت به اصل برسد. اما اگر علم یا زن معتبری نداشته باشد، خب طبعا اینجا فحص واجب نیست، بلکه جریان اصل جایزه. فرق اینه که اونجا فحص واجب است و اینجا نیست، به همین بیان نیست که عرض کردم.
اینو به صورت مطلق نمیشه تمام اصول رو گفت.
کلن در بین اینی که بین فقها مشهور است که فحص در موضوعات واجب نیست که ما هم همین رو قبول داریم، سرش همین نکته هم شده.
در احکام که شما فرمایید خیلی از اصول هست که اگر انسان بخواد میتونه فقط از اماره نکنه و به اصل عمل کنه.
مثلا چی؟
به اصل احتیاط. این میدونه که یا این پاک یا نجسه، بنار بذارش کنار میذاره، از اون طرف هم میتونه بره علم تفصیلی.
بله مقصود اونجا اصل نافی تکلیفه، گاهی استصحاب نفی تکلیف
میکنه،
براءت هم همینجوره، استصحاب هم همینجوره، اینا چه بسا نفی تکلیف. اونجایی که احتیاط باشه، اونجا رو حالا گفتن که به اماره لازم نیست، علا فرض این که در احتیاط اختلاف فتاوا نباشه، احتیاط ممکن باشه، خود احتیاط منوط به اجتهاد نباشه، در هر حال اون احتیاط برای اینکه احراز تکلیف واقعی میشه. اما اون اصلی که نفی تکلیف میکنه، اونجا نوبت بون نمیرسه. بله مقصود اون اصل دیگه، اصلی که نفی تکلیف بخواد بکنه، استصحاب هم چه بسا نفی تکلیف بکنه، تخییر هم همینطور، تخییر هم حالا علا وجه تفصیل بیان نمیشه، عمل نمیشه، امتثال نمیشه. اگر ما قصد تفصیلی رو در تحقق امتثال شرط دونستیم، کما اینکه معلوم ناینی همین رو عقیده دارد و معلوم های حکیم در اون بحث اعتیاد گفتیم، در مقابلش میگه نه قصد تفصیلی لازم نیست. در هر حال اگر نیت تفصیلی در تحقق اصل ماهیت عبادت معتبر باشه که در حال اتیان عبادت امری رو که میخوایی قصد امتثالش بکنی باید تفصیلا بدونید، باز اونجا اصل تخییرم جایز نیست و باید به اماره رجوع کرد. بله نکته اخیر مطلب این است که این وجوب فحص عن المخصص با اصالت العموم رو با ما گفته میشد که تنافی داره. چرا؟ برای اینکه اصالت العموم میگه از اول خب اصالت العموم اغلا اصالت العموم میکنن به مجرد شک به عموم چیکار میکنن؟ تمسک میکنن. خب الان شما شک داری که مخصص وارد شده یا نه دیگه، چرا باید فحص بکنی؟ اصالت عموم اینجا میگه که محکم هستم من دیگه، فحصی از مخصص اینجا واجد چی آقا نمیشه، چون دارید دیگه اصالت عموم دارید. چگونه میتونید شما بگید اصالت عموم حجت معذالک فحصی از مخصص هم چی هست آقا؟ واجد. دوتایی با هم چی جمع میشن؟ جوابش هم این است که اصالت عموم در جایی است که اغلا شک در مراد داشته باشن، اما اونجا ظن به این داشته باشن که مولا این ظاهر رو اراده نکرده، قرینه داشته باشن، قرینه حالیه که همون استقرار دعوه متکلم بر تخصیص آن باشد، اینجا بدانن که متکلم اینها عادتش بر این است که این خطاب رو تخصیص میزند، اینجا در چنین جایی به اساطیر عموم مراجعه چی آقا نمی کنن. اونجاییست که ندانن مراد چیه، توقف بکنن، آنما به اساطیر عموم به طور ارتکازی رجوع میکنن، عمل میکنن، اما در چنین جایی نیست. پس اساطیر عموم به حسب ارتکاز اغلایی در طول فحص از مخصص هست که عرض کردیم.
خطابات شرعیه پس نمیشه؟
فرقی ندارد، خطابات شرعیه در باب مباحث الفاظ جری بر همون قانون محاوره میشد دیگه، تعبدی در وی نیست در اصل استظهار از خطابات شرعیه. التفات فرمودید؟
بله. خودمون در روایات سیرت اوغلا میدونیم که خطابات شرعی همیشه عام خاص دارد.
بله دیگه، همین قرینه میشد که قرینه حالیه میشد که این متکلم ما که شارع باشد چنین حالتی دارد، فلذا این مانع از تمسک به اساطیر العموم میشد. این که چرا این حالت مانع تمسک به اساطیر العموم میشد، خود این مبتنی است بر سیره محاوره چی آقا؟ اغلا. چون اغلای عالم و اهل عرف در استظهار مرادات متکلمین در چنین جایی به اساطیر العموم مراجعه نمی کنند، ها بر این قاعده دیگه نسی نداریم. بله خوب التفات بکنیم. نکته آخر این است که روایاتی که حالا اینجا من نگاهی کردم، سه تا روایت هست، یکی همین صحیحه یا معتبره ما تعبیر کردیم، سلیم بن قیس در آخر مقیاس الرواد اعتبار کتاب سلیم رو به وجوه مختلف استدلال کردیم و اثبات کردیم، و لذا کل روایاتی که در کتاب سلیم هست معتبر هست. علاوه بر این، این روایت در کافی نقل شده، در صدوق در خصال نقل کرده، احتجاج تبرسی در احتجاج نقل کرده، و تبرسی هم در مقدمه کتاب خودش شهادت داد به مشهور بودن همه این روایات احتجاج، مگر اونی که از تفسیر امام حسن عسکری سلام نقل میکند که اون را ما جداگانه در تفسیر امام حسن عسکری حجیتش اثبات کردیم اعتبار سندش رو. ولی علی آلن این روایت که الان میخونیم هم مشهور است به شهرت روایی. توجه فرمودید، شهادت تبرسی کافی است، چون خودش غریب و قدما بوده. ایشون وقتی میگه این روایات مشهور هست، مقصودش نقل این روایاته، و همچنین در صدوق نقل کرده، دیگر کافی کلی نقل کرده. خب این روایت الان این است که دارد که فإن امر النبی صلی الله علیه و آله و سلم مثل القرآن منه ناسخ و منه منسوخ و منه خاص و عام و محکم و متشابه، فقط کان یکون رسول الله صلی الله علیه و سلم ان کلام له وجهان، کلام عام و کلام خاص مثل القرآن. این رو حضرت کجا فرموده؟ در مقام ذم تعدیل برای مذمت کسانی که به بعضی از کلام نبی میگیرن بدون اینکه مراجعه بکنه به بعضی کلام دیگه، در مذمت تعلیل. چرا؟ اول ذم کرده اونایی که به بعضی از کلام نبی میگیرن بدون این که فحص بکنن از سایر کلام نبی، اینطوری بعضی رو عکس میکنن بعضی رو ترک میکنن، با اینکه جاهلن از بعضی فحص نمیکنن. کبرای چی؟ عدم و جواز العکس به کلام نبی و اهل بیت، به بعض کلام نبی و اهل بیت قبل الفحص عن البعض الاخر. این موضوع کلام حضرت بدر مذمت میکند، اون وقت میگه البته موضوع کلام ایشون ابتداعا در قرآن بوده، بعد میخواد به کلام نبی. همینجوره، همونجوری که در قرآن نمیشد به یک آیه عقد کرد آیه دیگر رو فصل نکرد، در کلام نبی همینه. این کبرا رو اثبات میکنه، این کبرا عدم جواز عقد به بعض کلام اهل بیت بدون فصل از کلمات دیگر. اینها این نص این قاعده ما نیست، نص قاعده ما عدم جواز عمل با آن قبل الفحص المخصصه، لکن این کبرا قابلیت دارد که این قاعده ما در اونجا هم چی بشه آقا؟ مندرج بشه. این عبارت وقت این روایت رو سید رضی هم نقل کرده در نهج البلاغه، وقت کان یکون رسول الله صلی الله علیه و سلم، این عبارت چه فرق دارد به اون روایت؟ اونی که الان گفتم و آدرس دادم در تمام این کتابایی که گفتم اون متن قبلی بوده، اما این یکی الان فرق دارد مقداری در نهج البلاغه. دارد وقت کان یکون رسول الله صلی الله علیه و سلم ان کلام له بجهان فکلام خاص و کلام عام فیسمعه من لا یعرف، یعنی اینو میشنود کسی که عارف به همه کلام اهل بیت چی آقا نیست، عارف به مرادشون نیست. خب اگه کسی خاص به اطلاع داشته باشد عارف به مراد از این خاص چی آقا؟ عام میشد دیگه. اگه کسی که خاص رو اطلاع داشته باشد مراد از این عام رو عارف هست، غیر عارف یسمعه و یوجهه این کلام رو علا غیر معرفتهی به معناه و ما قصد بهی و ما خرج من اجله. دوباره میخونم، فکلام خاص و کلام عام فیسمعه من لا یعرف و یوجهه علا غیر معرفت به معناه و ما قصد بهی و ما خرج من اجله. این هم باز دلالتش خوبه، البته سند این ضعیف هست. روایت دیگری هم باز هست از محکم و متشابه، اینه وحتجو بالمنسوخ و هم یدنون انه الناسخ وحتجو بالخاص و هم یقدرون انه العام، که همون متن دیروز بوده، لیکن این روایت ضعیفه چون رساله محکم و متشابه مرسد کل روایاتش، اما یکفینا همون صحیحه اول معتبره اول. فل جمله این نص این قاعده رو با همون کبرای اولی که عرض کردیم دلالت دارد و این دوتا هم میتونن مؤید باشن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یا الله.